اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک قمندان گروه طالبان که حمله بر یک پایگاه امنیت ملی در میدان وردک را طرح‌ریزی کرده بود، در جریان یک حمله هوایی کشته شد. در حمله روز دوشنبه بر این پایگاه ریاست امنیت ملی در میدان وردک حداقل 36 تن کشته و نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شد. ریاست امنیت ملی افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت که این حمله را یک قمندان گروه طالبان به اسم نومان طرح‌ریزی کرده بود. در این اعلامیه آمده که نومان با 7 نفر دیگر پس از آن که از سوی نیروهای امنیت ملی شناسایی شد، هدف قرار گرفت. اما گروه طالبان کشته شدن این قمندان این گروه را رد کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در نتیجه یک توافق با گروه طالبان 800 هزار کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار خواهد گرفت. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که پیش از این به دلیل مخالفت گروه طالبان 1 میلیون کودک از واکسین پولیو باز مانده بود. با گفته آقای فیروز، وزارت صحت عامه افغانستان تلاش کرد تا گروه طالبان را قانع بسازد که مانع تطبیق واکسین پولیو نزد کودکان نشود. وزیر صحت عامه افغانستان گفت که هنوز هم 200 هزار کودک افغان از واکسین فلج باز مانده است. به دنبال کشته شدن یک خانواده بیگناه توسط پلیس پاکستان، مقام های این کشور قمندان پلیس ضد دهشت افغانی ایالت پنجاب را از سمتش برکنار کردند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
راجا بشارت، وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان، گفت که 3 مقام دیگر پلیس ضد دهشت افغانی ایالت پنجاب نیز از وظایفشان برکنار شده و قرار است افراد برکنار شده با اقدامات انضباطی روبرو شوند. آقای بشارت همچنین افزود 5 افسر پلیس که بر موتر حامل این خانواده بیگناه فایر کردند به قتل متهم خواهند شد و در محکمه ضد دهشت افغانی محاکمه می شوند. پلیس ضد دهشت افغانی پنجاب روز شنبه گفت که بر موتر حامل زیشان جاوید، رهبر گروه داعش در ایالت پنجاب، فایر کرد که در نتیجه آن زیشان جاوید با 3 مسافر دیگر کشته شد. مسافرین دیگر یک مالک دکان خوراک فروشی همراه با همسر و دختر 12 سالش بود. اما سپس 3 فرزند این مالک دکان که از این رویداد جان به سلامت بردند، در یک نوار ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی پخش شد، گفتند که پلیس پنجاب والدین آنان را عمدن و در برابر چشمان آنان تیرباران کرد. به دنبال اعترافات این افراد، مردم در شهر لاهور علیه اقدامات فراقانونی پلیس پنجاب مظاهره کرد. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در کنار سایر سیاسیون این کشور این اقدامات پلیس پنجاب را تقبیح کرده است.
انتظار می رود که طرف های درگیر جنگ یمن تا 10 روز آینده روی شرایط تبادل زندانیان به توافق برسند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
یک مقام حکومت یمن با بیان این مطلب افزود که قرار است پس از 10 روز حکومت یمن و شورشان حوثی توافق نهایی تبادل زندانیان بین دو طرف را امضا کنند. نمایندگان طرف های درگیر جنگ یمن به خاطر بحث روی توافق تبادله زندانیان هفته گذشته در اردن با هم ملاقات کردند. دو طرف باید روی فهرست زندانیانی که قرار است بین دو طرف تبادله شوند توافق کنند. کمیته بین المللی سری به سرخ امروز با نشر اعلامیه ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات تبادله زندانیان بین طرف های درگیر جنگ یمن تا چند روز آینده پیشرفت به دست می آید. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان از حکومت یمن و شورشیان حوثی خواست تا نگذارن این فرصت از دست برود. این کمیته همچنان از آغاز آمادگی ها برای تبادله زندانیان بین دو طرف درگیر جنگ یمن خبر داده است.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندای عزیز، با سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما عزیزان. من یلدا بکتاش هستم و با تقدیم برنامه گفت شنود این ساعت در خدمت شما هستم. قسمی که در اخبار شنیدین، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به هدف شرکت در نشست سالانه مجمع اقتصاد جهانی عازم شهر داووس در سوئیس شد. آقای غنی در جریان این سفر در یک بحث در مورد آینده اقتصاد افغانستان شرکت میکنند و در خصوص رشد اقتصاد و نقش بارز آن در پیوند منطقه‌ای صحبت خواهد کرد. از طرف هم عبدالله رئیس اجرایی افغانستان قبلا برای اشتراک در یک نشست دیگر که برای افغانستان در نظر گرفته شده بود در داووس حضور دارد و در نشستی که البته دیروز آقای عبدالله شرکت کردند با عنوان صلح و آشتی بود که برگزار شده بود. با وجود درگیر بودن افغانستان در جنگ، حکومت فعلی افغانستان به پیشبرد پروژه اقتصادی علاقه نشان داده و در پی گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با منطقه و جهان بوده. با این حال نقدهای هم به نحوه عملکرد حکومت و چگونگی مدیریت پروژه اقتصادی و سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی بر حکومت وحدت ملی صورت گرفته. به همین دلیل برای بحث و بررسی اوضاع اقتصادی افغانستان و رابطه مسائل اقتصادی با مسائل امنیتی، افغانستان با محترم آذرخش حافظی رئیس عمومی اتاق تجارت و صنایع سازمان همکاری های اقتصاد منطقوی در افغانستان و آقای عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در کانادا، فرانسه و بلژیم گفتگو میکنیم. آقای حافظی و آقای صمد با سلام خدمت هر دوی شما. آقای حافظی را با خود داریم. آقای حافظی وقتتان بخیر، به تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. شما گفته بودین که نشست داووس بر افغانستان از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است و میتونه رهبرای افغانستان متوجه کمکاری و مشکلاتشان کنه. رهبران حکومت چی کمکاری و مشکلاتی دارن که باید متوجه شوند؟
درود بر شما و به شنوندگان محترم رادیوی آشنا و همچنان سلام میگرم به جناب آقای عمر صمد، شامل بست هستن و همچنان همکاران تکنیکی شما. ما واقعا نشست مجموع اقتصادی جهان بر رهبرای افغانستان یک چیز مفید میدانم، به خاطر از اینکه در اونجا یک مرجع مقتدر جهانی بدون کدام حب و بغض درباره وضعیت افغانستان قضاوت میکنه و اینا میتونن خود در آینه جهان ببینن که چی کردن و چی نکردن.
بله،
بدبختانه به دلایل که از بحث ما شما خارج است، بر افغانستان وضعیت اقتصادی خوب نیست. کسری بیلانس تجارت ما بیش از 94% است، بیکاری بالای 45% است و همچنان فقر گستردهی در مملکت وجود داره که 54.5% خود دولت اعتراف کرده که مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. گرچه دولت تلاشایی را می کند که اوضاع را بهبود ببخشه، ولی وضعیت اقتصادی مملکت از کنترل دولت بیرون شده و کارهایی که نام می کنند بهبود نسبی هم در اوضاع آورده نمیتوند، چنانچه بانک جهانی در گزارش خود گفت که رشد اقتصادی افغانستان 2.8% پیش بینی شده بود و 2.9% ولی این تحقق نیافت و در سال مالی گذشته
بله
با 2.4 و 2.3% کاهش یافت و شما میدونید که میزان رشد نفوس ما بیشتر از 2.4%. به این ترتیب رشد اقتصادی ما از رشد جمعیت عقب مانده و این وضعیت بسیار بد است و این وضعیت خطرناک است که باید چاره شود و این موقع داره که بگیم کس قبول نمی کنه و این که وقتی که بانک جهانی بگه برشان، وقتی که صندوق بین الملل پول بگه برشان و ضمناً می World Economic Summit یا می مجتمع جهانی اقتصاد برشان بگه، در اون صورت اینا جدا متوجه میشن.
بله آقای صمد با خوش آمدید خدمت شما بزرگوار، تشکر از وقتتان. نایفام تا چقدر از صحبت‌های آقای حافظی را شما شنیدین، اما یک نکته را که اشاره کردن و به نظر برجسته می آید است که اشاره کردن، گفتن اوضاع اقتصادی افغانستان از کنترل دولت بیرون شده. و باقی صحبتاش فکر میکنم شنیدین. ارزیابی شما چی است؟ در ماهای اخیر به حال حکم عمر حکومت وحدت ملی قرار داریم، آیا حکومت وحدت ملی تانسته به وعده هایی که به مردم افغانستان داده، وعده های اقتصادی که داده بود عمل بکنه؟ آیا شما هم موافق هستین امروی آفزی که اوضاع اقتصادی افغانستان خراب است و از کنترل دولت بیرون؟
تشکر، سلام به شما دوست ما حافظی صاحب و شنوندگان عزیز. من تا حد گپایشان در آخر صحبتایشان تعقیب کردم. من هم تا حد هم فکر استم با حافظی صاحب که بله، در قدم اول وضع اقتصاد در مجموع در افغانستان دلخانه است و برای مردم افغانستان امروز یک بار بسیار سنگین به دوششان گذاشته شده که قرار بود این بار به مرور زمان حجمش کمتر شده، ولی حجمش بیشتر شده و کمرشکن شده. و نه تنها که موضوع کاریابی با مشکلات بسیار زیاد روبرو است در افغانستان، بلکه از همه مهمتر که امو سرمایه گذاری هایی را که در خلال 10-15 سال اول صورت گرفته بود نتایجش چندان ملموس نیست.
بله.
و در قدم دوم سرمایه گذارهایی که در افغانستان به افغانستان علاقمندی نشان داده بودند، خواه اونا سرمایه گذار افغان بودند خواه خارجی، تعدادشون هم کم شده و حجم سرمایه گذاری نه تنها که بسیار زیاد تقلیل یافته و کم شده و کاهش یافته، بلکه چیزی که در داخل آن بود گفته میشه که یک مقدارش آل رو به فرار است و پس دوباره به خارج برمیگرده.
بله.
و اینا علائم خوب نیستن برای اقتصاد افغانستان و وضع اقتصادی مردم در مجموع. از یک طرف ما شما شاهد از این بودیم که نابسامانی های طبیعی مثل خشکسالی خود از این بسیار زیاد یک صدمه بزرگ را بلخصوص بالای زراعت افغانستان وارد میکنه و بالای مالداری و بسیار موضوعات دیگه که یک بخش عمده مردم افغانستان به او اشتغال دارند. در عین زمان ما علاقمندی که ما فکر میکنیم کمتر شده از طرف جامعه بین المللی به افغانستان و پولی هم که حالا میرسه و پولای وعده داده شده چند سال گذشته است.
بله.
معلوم نیست که از این به بعد ای آیا به می حد و پیمان میمانه یا ای که کاهش پیدا میکنه و اینا کلش علائم نگرانی را خلق کرده. و امیدوار هستم که حکومت افغانستان که مصروف بسیار گپای دیگه است و بسیار موضوعات که برش عایز اهمیت بیشتر داره که اونا جنبه های سیاسی داره و جنبه نگهداشت کرسی و قدرت داره و حوزه های قدرت بخواهند نگاه کنن و کمتر به موضوعات کاری روزمره رسیدن و مشکلات مردم.
بله. آقای حافظی، صحبت های آقای صمد شما شنیدین، تا حدودی در جهت صحبت هایی بود که شما پیشتر اشاره کردین. خب حکومت وحدت ملی از جانب هم همیشه تاکید کرده که به پروژه اقتصادی یک نگاه بسیار ویژه داره و خب کنفرانس های بسیار زیاده هم برگزار شده در کشورهای منطقه و افغانستان همیشه در اون نقش فعال داشته و به گونه نشان میده که گویا به هر حال به ثمر رسیدن بسیار از این پروژه. نظر شما به عنوان یک نماینده نهادی که به هر حال درگیر هست در مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان چی است؟ آیا برنامه عملی در بخش های توسعه اقتصاد سرمایه گذاری داشته حکومت وحدت ملی یا خیر؟ بله آقای حافظی، آقای صمد شما هنوز بروی خط هستین؟
بله بروی خط هستم. بله.
بله. خب تا آقای حافظی میاین، به حال شما سوال مرا شنیدین که از آقای حافظی پرسان کردم و از شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنان یکی از مسئولین پیشین به حال امی سوال دوباره مطرح میکنم ای که به نظرتان با وجود تمام به حال نشانه های موفقیتی که از خود نشان میده حکومت وحدت ملی، آیا برنامه های عملی در زمینه های توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری داشته یا صرفا به حال یک نمایش سیاسی است؟
خب در اینجا شک نیست که یک بخشش نمایش سیاسی بوده و از امکانات به اصطلاح مطبوعاتی هم استفاده بسیار خوب کرده حکومت فعلی افغانستان از سوشال میدیا و مطبوعات و توییتر و فیسبوک و این آن با استفاده از یک تعداد کسانی که اینمی وظیفهشان است خواسته یک چهره مثبت و درخشان نشان بدن از وضع عمومی و از بالخصوص از وضع اقتصادی
بله.
که من فکر میکنم تا حد کمی امکان داره که بجا باشه ولی یک قسمت بزرگش من فکر میکنم بجاست و مبالغ آمیز است به این معنا که مثلا در بخش انکشاف همکاری های منطقوی و ارتباط دادن افغانستان از طریق دهلیزهای مختلف زمینی و هوایی به بعضی کشورهای منطقه حکومت وحدت ملی دستاوردهای داشته
در
این جای شک نیست و این هم تا حد سکتور جامعه بین‌المللی و کمک های یک بخشی از کمک های بین‌المللی که او جنبه دولتی داره و یا از طرف سازمان‌های بزرگ بین‌المللی مثل بانک جهانی و اینا تمویل شده این برنامه‌ها تمویل شده ولی آیا این برنامه‌ها میتونن که به صورت دوامدار خودکفا شوند
بله.
و بتونن که بدون کمک خارجی فعال باقی بمانند و انکشاف بکنند ای یک سوالی است که تا بالا برش جواب نداریم چون یک بخشی از پولی که مصرف شده از پول کمک‌های بیرونی است برای اینکه می دلیزا ساخته شوه
بله
سرمایه گذاری شه ای بخش گپ کسی درباره صحبت نمی کنه ای یک واقعیتی است که دربارهش حکومت نتونسته که تا حد وضاحت ایجاد کنند برای مردم افغانستان اگر دو سه سال چهار سال بعد این دهلیزها به می شکل امروزی خود و یا به شکل انکشاف یافته خود هنوزم فعال باشند باز ما می فهمیم که اینا تانستند که خودکفا شوند و یک دستاورد بزرگ تلقیش می تارند
بله.
اما برعکسش ما شما می بینیم در قسمت تجارت در قسمت بیلانس تجارتی افغانستان یک فرق فاحش بین صادرات و واردات وجود داره نه تنها فاحش بلکه در خلال 4-5 سال گذشته این صادرات به مراتب بیشتر شده که آفیزیس مقید دارم که احصایش از مکر بیتر می دانن و صادرات کمتر شده و واردات به مراتب بیشتر شده
بله.
که این یک علامت خوب بر اقتصاد افغانستان و بر موضوع تولید در افغانستان نمی باشد
درست است آقای آفیزی ما برای چند ثانیه یا یک دقیقه اقل شما را نداشیم روی خط نیفهم که تا چه حد از صحبت‌های آقای صمد شنیدین اما صحبت سر از این بود که آیا حکومت وحدت ملی در طی زمان فعالیتش برنامه‌های عملی در بخش توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی داشته یا خیر آقای صمد دیدگاه خود را شریک ساختن با ما من این سوال از شما پرسان میکنم به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی آیا فکر میکنین که حکومت وحدت ملی خودش تانسته یک برنامه مدون و یک برنامه بسیار منظم داشته باشه برای پیش برده برحال اهداف اقتصادی در افغانستان یا ای که صرفا مجری یا کننده ادامه دهنده پروژه های بانک های جهانی یا دیگه سازمان ها بوده
سلام مجدد به دوست عزیز ما سفیر صاحب جناب آقای صمد من خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه چیزی را که به میراث رسید به حکومت وحدت ملی یک اقتصاد پر رونق ولی مصنوعی بود بیشتر اینا اشاره فرمودن به درستی که بعضی کارها خوب است ولی دوام داده کس نمیتونه وقتی که مثلا از یک چیز به یک چهار تا پایه استوار است وقتی پایه رو پس کنیم افته
بله.
اقتصاد مصنوعی که شما در 14 سال اول داشتیم بسیار اقتصاد پر رونق بود مردم از تقریبا همه کار پیدا کردن بسیار استخدام سطح بالا رفت و چیزهایی آمد که مردم خوش بودن و مردم راضی بودن این اقتصاد وقتی که به یاد رسید با کاهش نیروهای مسلح امریکا در اینجا و کاهش خدمات را که وا خرید میکنن و در این زمان کاهش کمک ها گرچه جناب رئیس سر جمهور همیشه ادعا میکنه که ما روابط بهبود بخشیدیم اما در عمل ما میبینیم که کمک های جامعه بین المللی بنا به سیاست های خودشان کاهش یافته میره و این تشبثات شخصی اشخاص هم دو کدام موثر نیست
بله.
به هر صورت در سال اول حکومت وحدت ملی رشد اقتصادی افغانستان صفر بود، در سال دوم از او 1% بود، در حالی که رشد نفوس ما 3% بود و همی دایره معیوبه هر قدر که دور خود رفت کلان شده رفت. به این ترتیب متاسفانه یک چیز درخشانه که حکومت وحدت ملی بتانه به اون تکیه بکنه نیست. مثلا دهلیزهای هوایی است. دهلیزهای هوایی ما بتانه یک چیزی مسئله رو بگم که چون همی فرم آ یا مثلا سرتفیکت آف اوریجن از طرف اتاق صادر میشه، تمام مسائل از یاد پیش ما ریکارد میشه.
بله.
قبلا هم مردم از همی کارگوهای هوایی استفاده میکنن بدون از اینکه نامش داریز باید منطقه با پیسی خود میدادن. حال یک سبسیدی بری داده میشه با کمک اداری همکاری های اقتصادی ایالات متحده یا USAID و همچنان خود دولت افغانستان به سال مالی گذشته 5 میلیون معادل 5 میلیون دلار به این کریدورها تخصیص داد.
بله.
این بیشتر یک جنبه تبلیغاتی داره، به خاطر اینکه در مقایسه با 600,000 صادراتی که ما داریم که در 3 سال 1.8 میلیون تن میشه، کل صادراتی که از دالیزای واشده 5100 تن است.
بله.
1.8 میلیون تن و 5100 تن. و این چیزی نوی ابدایی نیست که نو شده باشه. در گذشته هم آنیا میرفت، به طور مثال وقتی تیاره از کابل به هند میرفت یا جای دیگه میرفت و مسافر کم میداشت، اما وزنی را که میتونه سامل بکنه به تیاره مسافر بری این بار میزدن. منطقه همه قدر بود که او کلام تبلیغات نمیشد بر از او و نامشم کریدور نمانده بودن، خودم متوجه پیسیشم میداد.
بله.
منفعت خود دیده. حالا مقدر شده که یا منظمتر شده و از طریق و چندین جای دیگه همچون سبسیدی وجود داره پیسه میتن و تاجران علاقه میگیرن و خیر از مخصوصا میتونم کراش حکومت میتن.
بله.
و این خودش از لحاظ خود پرینسیپ های نظام اقتصاد بازار دمپنگ است و دمپنگ منع ما عضو World Trade Organization هستیم یا WTO و یک از مقررات از اون که ما نمیتونیم دمپنگ کنیم و نمیتونیم سبسیدی بتیم. خب به هر صورت میگذاریم از این یک دستاورد حساب میکنیم این خوب است، ولی اینکه قدر گپار مایوسانه که بزنیم مردم دلش نفته و امید چند باینده بیش از دین میره. خب اما ما بهتان میگم که میگه سرش که زرخم پاک کردن چی حاصل؟ علاج بکن که از دلم خون نیاید. وقتی که 54.5% مردم زیر نور فقر زندگی میکنن و ما در حدود 12 میلیارد واردات داریم و در حدود 680 میلیون دلار صادرات داریم که این کسر 94-95% بیلانس تجارت نشان میده.
بله.
ما چگونه میتونیم که از دستاورد گپ بزنیم؟ ما خوب بارها امرای جلال ما رئیس جمهور افغانستان رجال ما رشت رجایه و وزرای محترم گفتیم که در اینجا چند مشکل هست. یک مشکل این که شما مشکل به رسمیت نمیشناسیم و شما کوشش میکنین که این را مثبت نشان بدین، در حالی که تمام احصائیه ها ارقام و اعداد که مواصلات بین‌المللی اینجا حضور دارن میتن کلش منفی است. ما به عنوان اتاق تجارت وقتی که میبینیم تمام چیزا را به نتیجه میرسیم که کارها مثبت نیست.
پس آقای حافظی راه بیرون رفت چی است؟ بله میبخشیم از صحبت تانه قطع میکنم برزی که برنامه برحال وقتش محدود است. بیاین که راجع به برحال بخش هایی که میتونه به دولت وحدت ملی کمک بکنم صحبت بکنیم. خب به نظر شما راه بیرون رفت از این بحران بسیار عمیقی که دامنگیر افغانستان هست در بخش اقتصاد چی هست؟ شما چی توصیه هایی دارین برای حکومت وحدت ملی یا حکومت های آینده افغانستان؟
خب عمر حکومت وحدت ملی تقریبا به پایان رسیده و 3 ماه مانده.
بله.
دیگه 3 ماه یک مدت بسیار زمان کوتاه است، اگر نه هر قدر جفور من بیارن اصلاحات آمده نمیتانه. ولی به دولت آینده افغانستان پیشنهاد ما ای است که در قدم اول وقت ملی را ضایع نکنن. به طور مثال ملت به نیابت از خود به حکومت وقت خود ودیعه میتن، در خدمت خود قرار میتن که کارهای مهم مملکت انجام بدن. ولی وقتی ملی شما خبر داریم که در طی 4 سال گذشته صرف به دیدستان های درون حکومتی شد، این وزارت از ما شد، این ریاست از تو شد، این سفارت از ما شد، این معینت از تو شد و در این چند زدن های وقت تیر کردن یا روزی که به فقر مردم توجه کنند، به بیچارگی های مردم توجه کنند، به بیکاری مزمن توجه کنند. و ما بارها تقاضا کردیم که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت را نشانه کنیم و باعث یک تعهد رسمی دولتی را به شورا ببریم، تصویب از دوره بگیریم و هر کس وظیفه خود رو بشناسه. همین کار قبول نشد در 4 سال گذشته، 4 سال گذشته. ما از دولت آینده تقاضا دارم که اینا باید یک برنامه مدون اقتصادی داشته باشن و درو باید در مردم بگن که یا فقر چطور از بین میبرن، یا جای کار چطور ایجاد میکنن، و برای سرمایه گذاری چی شرایط و زمینه ها و مشابقه ها را وجود میارن.
بله.
تمام گفت های کتاب ها لزده شده در این قاغذ مانده، ولی خوشبختانه افغانستان بسیار مستعد رشد است. افغان ها میاله قدر پیسدار هستن که هیچ وقت نبودن. به 51 کشور دنیا ما مجتمع های سنتی تجاری داریم و سرمایه افغان ها را ما اکثریت خود ما کردیم دیگه 50 میلیارد دلار تخمین کردیم و هیچ وقت افغان ها به خدا صورت من ندارم نیست که میاله هستن. اگر یک دولتی باشه که میزبانی
آقای حافظی میبخشیم
برای جلوگیری کنه، افغانستان یک جهش کلان میکنه و پیش میره.
اگر کوتا دوباره بفرمایین، بخاطر از اینکه صدایتان من خوب نشیدم، سرمایه افغان ها را در سر تا سر دنیا شما چقدر تخمین زدین؟
در حدود 150 میلیارد دلار همین 51 کشوری که ما در حدود مجتمع سنتی تجاری داریم و افغان های عادی کجا زندگی میکنن؟
بله.
مجموعی دارایی از 50 میلیارد دلار است و هیچ وقت افغان خود پیسه نداشتن.
درست است.
اما اگر یک دولت مقتدر ملی باشه که سرمایه را مسئولیت حفظ کرده بتانه و اطمینان خاطر و اعتماد جلب کرده بتانه،
بله،
از این سرمایه خودشو نمی وقتی که بیاین به اعتبار از این با میلیاردها دلار دیگر کریتونیسای دنیا بر ما قرض میده.
بله، درسته.
با طرف دیگه معادن داریم، ما وای سرگردان داریم، ما میتونیم که سرمایه‌گذاری های مفید بکنیم.
درست.
و افغانستان از فقر بکشیم.
بله. آقای سمت، شما صحبت های آقای حافظی را که بسیار جالب هم بود شنیدین. اما یک بحث مهم دیگه مطرح میشه و دقایق پایانی هم نزدیک میشیم، اما ما میخوایم که واکنش شما را بگیرم و او هم این است که بدون امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری ناممکن است و امنیت اصل بسیار مهمی هست در هر نوع سرمایه‌گذاری یا رونق اقتصادی. شما فکر میکنین با توجه به هر حال روند مذاکرات صلح که در جریان هست، آیا فکر میکنین برقراری امنیت در افغانستان در آینده نزدیک امکان پذیر هست و این میتونه که به بیرون رفتن افغانستان از این بحران کمک بکنه یا خیر؟
حرف شما کاملا دقیق است. من فکر میکنم که بدون تامین امنیت و ثبات و صلح در مجموع بسیار مشکل است که ما تمام برنامه هایی را که آرزویش داریم بتونیم پیاده کنیم و اقتصاد رونق ببخشیم و به مشکلات مردم رسیدگی کنیم. به می خاطر است یک دو دقیقه پیش چشم ما در اینجا در تویتر یکی از اعلامیه های یکی از کاندیدها برد که آقای اطمر گفتن که احیای وحدت ملی و تامین رفاه مردم بدون صلح امکان پذیر نیست. این یک دو سه دقیقه پیش مثل که روان کردن و این یک مثال است. لحاظا حرف ما برای کاندیدهاست، برای حکومت آینده است. حرف ما برای از اینا است که میگن ادعا دارن آله که ما میخواهیم که در وضع افغانستان بهبود بیاریم و برنامه خود باید به مردم افغانستان اینا معرفی بکنن و از اون طریق به مردم افغانستان نه تنها که به روی ورق و به گفتار بلکه در عمل هم بتونن ثابت بسازن.
بله.
که در آینده چطور میتونن که هم ثبات و امنیت و صلح را تامین کنن و هم باز میتونن که به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی بکنن. این امروز یک وجیبه و یک مسئولیت بزرگ است که به دوش طبقه سیاسی افغانستان و بالخصوص اینی کسانی که امروز میخواین ادعای رهبری آینده را دارن و دوش از اینا گذاشته میشه و اینا در قدم اول باید که یک پلتفرم سیاسی، یک آجندای سیاسی، برنامه سیاسی که شامل یک بخش عملی اقتصادی و رفاهی باشه باید به مردم افغانستان ارائه بکنن.
بله، تشکر یک جان آقای آذرخش حافظی و همچنان آقای عمر صمد از اینکه در برنامه شرکت کردین. بحث بسیار جالبی بود و بسیار آموزنده بود و امید بحث در برنامه های آینده با شما بزرگواران. و تشکر از شما شنوندای عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه داره و در بخش پشتو همکارانم در خدمت شما خواهند بود. هر کجایی که هستین خوش و آرام و صحتمند باشین. تا برنامه آینده همه را به خداوند بزرگ می سپارم.
امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدا